بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جل فرجه الشريف. خداوند تبارک و تعالی در سوره اعلا میفرماید قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا. کسی به رستگاری میرسه که تزکیه کنه نفس رو، پاک کنه از آلودگی دنیا. و ذکر اسم ربه فصلا، نام خدا رو به یاد داشته باشه، که البته مقصود فقط اسم به معنای لفظ نیست، که اسم رب شاهدی است بر مسما که اون حقیقت ربه. و چون ما حقیقت رب رو نمیتونیم باش ارتباط برقرار کنیم، همون اسم رب الله فصلا، نماز بخونه. بل مقابلش رو خدا میفرماد بل تؤثرون الحیات الدنیا، یعنی مقابل من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا اونهایی هستند که تؤثرون الحیات الدنیا، حیات دنیا رو انتخاب میکنن، اونو برمیگزینن، دلبسته به دنیا میشن. الان که می آمدیم خبر شدم که حضرت آیت الله مهدوی کنی مرحوم شدن، خدایشون رو رحمت کنه. من به آقازادهشون این جمله رو گفتم اون روزی که به عیادت ایشون رفته بودم، به آقازادهشون گفتم، به آقای دکتر سعید گفتم من به امثال آقای مهدوی قبطه میخورم، بالاخره یه عمری توانستن خودشون رو حفظ کنن در مسیر، و علی رغم این که تو صحنه‌های سخت اجتماعی سیاسی قرار گرفتن، بالاخره در مجموع از آزمون زندگی سربلند بیرون آمدن. خدا رحمت کنه اون بزرگوار رو که اون چه که بالاخره برای انسان میماند همون ارتباطی است که با خدا داره، که اون باعث میشود که بالاخره کارش هم برکت پیدا میکنه، آثارش هم آثار مؤثر میشه. خدایشون رو رحمت کنه انشاءالله، و امیدواریم انشاءالله ایشون با اهل بیت علیهم السلام محشور باشند. و عمری خدمت کردند، بالاخره من ایشون رو از قبل از انقلاب آشنایی داشتم و دیگه تاریخ بعد از انقلاب ایشون هم که خیلی معلومه. به هر حال خدا اینجا اشاره میکنه که افلح من تزکا، و مرگ هم یک حقیقتی است که همه ما بهش میرسیم، حالا دیر یا زود. قبل از این که برسیم، قبل از این که اونجا که دیگه دست از دنیا کوتاه میشه و راهی برای امکانی برای اصلاح نیست، اقدام بکنیم. هر روز که میگذره یک روز فرصت ما کمتر میشه، و معلوم نیست این یک روز چقدر باقی مونده ازش، چقدر فرصت باقی مونده، ممکنه خیلی کوتاه باشه. خدا رحمت کنه این فاضل بوشهری ما. ما فکر نمی کردیم که توی این دهه هایی که در پیش داریم ایشون رو از دست بدیم، که حالا رفت، خدا رحمتش کنه. ما هم یه روزی میریم و همین سرعت میگذره. قبل از این که این فرصت ها بگذره انشالله اقدام بکنیم. قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا، و نماز اینجا اون آیت ارتباط ماست با خدا، نشانه بندگی ماست در برابر خدا که ما نماز بخونیم. نماز حالا توی عرف ما یک عادت بیشتر شده، ولی نماز واقعا یک گفتگویی است، ارتباطی است، یک خلوتی است با خداوند تبارک و تعالی که کسی که به تزکیه نفس برسه، کسی که یاد خدا در او باشه، نماز فرصت و مجالی است برای گفتگو و ارتباط با خدا، فراغت از اطراف و پرداختن به خدا. برای همینم قربان و کل تقیین، از صلات و قربان و کل تقیین، که نماز عامل تقرب هر انسان متقی است، این نکتش اینه، این که از صلات عمود و دین، پایه دین هست، همینه. چون صلات در واقع نماد و نشانه است از ارتباط ما با خدا، گفتگوی مستقیم ما با خدا. یا رب، بسم الله الرحمن الرحیم. خب دیگه تکرار نکنیم بحثایی که این روزهایی تکرار کردیم، که بالاخره ما چرا و به چه دلیل امروز داریم بحث از اجماع میکنیم، در حالی که هنوز بسیاری از بحث‌های متعارف و اصولی رو که تا اینجا مطرح نکرد. و اجماع هم گفتیم که ضرورتاً لازم نیست همه فقها نظرشون بر ما آشکار بشه. ملاک برای ما اینه که کاشف از رأی معصوم باشه. اگر این کاشفیت تحقق پیدا کرد، اجماع حاصله، ولو ما همه آراء رو نداشته باشیم. ملاک حجیت اجماع گفتیم قاعده لطف که شیخ طوسی یا روایات که اهل سنت گفتن نیست، ملازمه است، و این ملازمه ملازمه عقلی یا اتفاقی که مشهور گفتن نیست، بلکه ملازمه عادی است، مستند به حساب احتمالات. گفتیم در واقع هر فتوایی یک احتمال صدقی داره، این احتمالات کنار هم قرار میگیره و یک جایی میرسه که ما یقین پیدا میکنیم، البته نه یقین منطقی، نه یقین روانشناختی، بلکه یقین موضوعی با توضیحی که قبلا دادیم، که اینجا یک دلیلی بوده که به مجمعین رسیده و به ما نرسیده. و اون دلیل گفتیم از سنخ آیه یا روایت نیست، قاعدتا از سنخ ارتکاز یا سیره است. تطبیقات اجماع رو که در قبلا توضیح دادیم، شبهات رو توضیح دادیم، شرایط کاشفیت اجماع رو از سنت گفتیم، و گفتیم همه اون چه تا اینجا گفتیم مربوط بود به اجماع محصل بسیط. در باب اجماع محصل مرکب گفتیم که اگر فتاوا متفاوته ولی لازم واحدی داره، آیا ما میتوانیم به استناد این فتاوا اون لازم رو ثابت کنیم، نه ملزوم ها که متفاوتند و با هم اختلاف و احیانا تنافی دارند. آیه صدر اشکالی کردن، فرمودن که خب ما که مبنای شیخ طوسی یعنی قاعده لطف یا سید مرتضی یعنی بحث دخول رو قبول نداریم، ما بر اساس حساب احتمالات و ارزش احتمالی میخواییم مطلب رو ثابت کنیم. فرمودن چون در اینجا فتاوا با یکدیگر تنافی داره و قطعا بعضی از اونها مخالف با واقعه، کنار هم قرار گرفتن این فتاوا نه فقط احتمال رو تقویت نمی کنه، بلکه احتمال رو تضعیف می کنه. یعنی اگر این فتاوا به تنهایی هر کدام مثلا 60% احتمال صدق داشتن، وقتی کنار هم قرار می گیرن، این باعث نمیشه تبدیل بشه به 65 یا 70، بلکه باعث میشه تبدیل بشه به 55 یا 50، کاهش پیدا میکنه. بنابراین ایشون نتیجه گرفتن که اصلا ما نمیتونیم رو مبانی خودمون که بر اساس حساب احتمالات هست، اجماع محصل مرکب رو حجت کنیم، یعنی بتوانیم احراز کنیم از طریق فتوای این افرادی که فتاوای متفاوت دارای لازم واحدی دارن، که اون لازم مورد قبول معصوم علیه السلام بوده، یعنی ارتکاز یا سیره‌ای نسبت به اون وجود داشته که اون ارتکاز یا سیره به اونها رسیده بوده، به ما نرسیده بود. دیروز عرض کردیم ممکنه اینجا کسی بگوید خب این فتاوا به لحاظ مدلول مطابقیشون یا به لحاظ ملزوم با هم تنافی دارن، اما به لحاظ مدلول التزامی یا به لحاظ لازم با هم تنافی که ندارند، هیچ مؤید هم هستند. پس هرچند در ناحیه ملزوم یا مدلول مطابقی تجمیع احتمالات باعث کاهش احتمال میشه، در ناحیه لازم یا مدلول التزامی این تجمیع باعث افزایش احتمال و در نتیجه اثبات میتونه بشه. آقای سعد گفتیم قاعدتا میتونه جواب بده به این اشکال که ارزش احتمالی لازم به اندازه ارزش احتمالی ملزومه. همون مقدار که لازم رو احتمال میدیم، همون مقدار که ملزوم رو احتمال میدیم، به همون مقدار لازم رو احتمال میدیم. احتمال لازم بیش از احتمال ملزوم نیست. بنابراین نمیشود که در ناحیه ملزوم تجمیع احتمالات باعث کاهش احتمال بشه و در ناحیه لازم باعث افزایش. این قسمت در جزوه نیست تا توجه داشته باشید. نمی شود در ناحیه ملزوم تجمیع احتمالات احتمال رو کاهش بده، در ناحیه لازم افزایش بده. یعنی اینجوری بگم عددی، که فرض کنید قبل از اینکه اینها رو تجمیع کنیم، احتمال اینکه نماز جمعه واجب تخییری باشه مثلا 60% بود. خب احتمال لازم، لازم این فتوا که واجب تخییری است پس مستحب ذاتی نیست، هم 60% بود. فرض کنید احتمال اینکه واجب تعیینی باشه به تنهایی با قطع نظر از اون فتوا، اونم 60% بود. احتمال لازمش که باز مستحب نباشه ذاتاً، اونم 60%، چون احتمال لازم و ملزوم با هم مساویه. حالا اینا کنار هم که قرار گرفتن، ما میگیم خب نمیشه که واجب تعیینی باشه واجب تخییری هم باشه، قطعاً یکیش مخالف با واقعه. چون این طوریه پس الان احتمال 60% این با احتمال 60% این وقتی کنار هم قرار میگیره، چون ما یقین داریم به این که یکی از اینها خلاف واقعه، احتمال کاهش پیدا میکنه، مثلا میشه 50%. بعد بیایم بگیم خب در ناحیه لازم احتمال لازم 60% بود، احتمال اون لازم هم 60% بود، این دوتا که با هم تنافی ندارن، کنار هم که قرار میگیرن احتمال میشه مثلا 70%. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که قبل از این که ما تجمیع کنیم احتمالات رو، لازم و ملزوم یک اندازه احتمال داشتن، ولی بعد از تجمیع احتمالات ملزوم احتمالش کاهش پیدا کرد و لازم افزایش پیدا کرد. یعنی الان احتمال ملزوم از 60% افتاد روی 50% مثلا، احتمال لازم از 60% رسید به 70%. آقای سعد میگه این نمیشه، لازم و ملزوم پا به پای همن، اونجایی که ملزوم هست لازمم هست. نمیشود که احتمال ملزوم کاهش پیدا کنه احتمال لازم افزایش پیدا کنه، اصلا نمیشه. هر دوشون یا با هم کاهش پیدا میکنن یا با هم افزایش پیدا میکنن یا تغییر نمیکنن، پا به پای همند. نمیشه این دو کفه با هم تفاوت پیدا کنه، چون ما از طریق ملزوم هست که به لازم میرسیم. نمیشه احتمال ملزوم میدیم 60% احتمال بدیم، احتمال لازم که میدیم 70%. نمیشه که. شما در اینو میگی، میگه بعد از تجمیع احتمال ملزوم میشه 50%، احتمال لازم میشه 70%. چطور میشه؟ ملزوم که خودش اثبات کننده لازمه 50% احتمال صدق داشته باشه، لازم که از طریق ملزوم ثابت میشه 70% احتمال صدقش. نمیشه که این دوتا با هم دیگه جازو داریم. ما در جواب این فرمایش های صد نکته ای رو دیروز گفتیم و اون این بود که اگر دلیل ثبوتی یا اثباتی لازم و ملزوم یکی باشه، فرمایش های صد رو درسته، نمیتونه ملزوم و لازم با هم ارزش احتمالیشون فرق کنه، چون همون دلیلی که ملزوم رو ثابت کرده حالا یا اثباتن یا ثبوتن با اون دلیلی که لازم رو ثابت میکنه یکیه. نمیشه که در لازم که در واقع لازمه یه ملزومه ارزش احتمالیش بره بالاتر از خود ملزوم، فرع بره بالاتر از اصل، در حالی که هر دوشون به یک دلیل ثبوتن یا اثباتن دارن ثابت میشن. اما در ما نحن فی مسئله فرق میکنه. دلیل ملزوم دلیل لازم نیست در واقع. درسته ما الان اثباتن از طریق ملزوم داریم لازم رو ثابت میکنیم، ولی اونچه که عامل ثبوت لازم بوده برای مجمعین با اونچه که عامل ثبوت ملزوم بوده فرق داشته. دیروز اشاره کردم مثلا اونایی که میگن واجب تخییریه میان میگن آقا یه سری دلیل داریم که نماز ظهر واجبه، یه سری دلیل داریم که نماز جمعه واجبه، این دوتا وجوب در عصر غیبت با توجه به این که وجوب اون نمازهای جمعه میگه الا به امام عادل و این ما تفسیر میکنیم یعنی امام معصوم، پس مثلا وجوب نماز جمعه در عصر غیبت میشود وجوب تخییری. یعنی اون دلیلی که میاره برای وجوب تخییری مستند به نوعی جمع بین روایاتی است که در وجوب نماز و وجوب نماز جمعه، وجوب نماز ظهر و وجوب نماز جمعه وارد شده و از اونها میخواد این استفاده رو بکنه که پس در دوره غیبت ما مخیریم بین این دو تا تکلیف، میتونیم نماز ظهر انجام بدیم، میتونیم نماز جمعه انجام بدیم. اون کسی که مثلا میگه نماز ظهر واجب تعیینیه میگه آقا ادله نماز ظهر نماز جمعه دلالت میکنه بر این که در روز جمعه باید به جای نماز ظهر نماز جمعه خوند و این فرقی نمیکنه عصر حضور امام معصوم باشه یا عصر غیبتش باشه. اونی که میگه تشریع نشده میگه خب آقا روایت داره که لا جماعت الا به امام عادل، امام عادل هم یعنی امام معصوم، مقصود این نیست که امام معصوم وجود داشته باشه، بلکه مقصود این استش که امام معصوم حاضر باشه، در متصدی امر باشه، و الا که اصل وجودش بدون تصدی این معیار روایت نیست، چون زمین که خالی از حجت نمیشه، لولا الحجه لساخت الارض و اهلها، همیشه هست بالاخره حجت. اونی که در روایت دارد که لا جماعت الا به امام عادل یعنی امامی که الان متصدی امر امامت هم باشه، خودش داره کار انجام میده نه اینکه غایب باشه. خب پس این روایت داره میگه نماز جمعه در عصر حضور معصوم واجبه، در عصر غیبت ما دلیلی بر وجوب نماز جمعه نداریم، اصلا دلیلی بر تشریع نماز جمعه نداریم، چون میفرماد لا جماعت الا به امام عادل، اصلا در دوره غیبت جمعه نیست، نماز جمعه نیست، پس های کسی نماز جمعه بخونه اصلا تشریع حرامه، نه فقط واجب نیست، نه فقط مجزی نیست، اصلا حرامه، فعل حرام از باب تشریع البته، نه حرمت ذاتی انجام داده. خب حالا این استدلالا که البته استدلالایی که عرض کردم بیان دقیق مطلب نبود، همینجوری گذرا، چون ما بحث فقه که نمی کنیم، مثلا اون نماز جمعه نیست، خب در مقابل این حرفا بعضیا جمع کردن بین این حرفا، گفتن آقا اون امام عادل یعنی امامی که امامت شرعاً مورد پذیرش باشه. امامتی که شرعاً مورد پذیرشه عبارت است از امامت معصوم، امامت کسی که از ناحیه معصوم نسب خاص میشه و امامت کسی که از ناحیه معصوم نسب عام شده. بنابراین اگر در دوران غیبت فقیهی که منصوب عام از ناحیه معصوم بیاد اقامه نماز جمعه بکنه، این امام عادل است و جمعه هم برقراره. بعضی هم گفتن مثل آی صدر و بعضی های دیگه که وقتی فقیهی اقامه میکنه نماز جمعه رو، بر همگان واجبه که در اون شرکت کنن وقتی نماز جمعه ای با شرایطش حاصل شد و واجبه که شرکت کنن، واجب تعیینی میشه که شرکت کنن. البته یک دلیلی که به نظر من دلیل خوبی هم هست که نمیتونه نماز جمعه واجب تعیینی باشه، حتی در زمان حضور معصوم هم بعیده که تعیینی باشه، این است که اگر قرار باشه نماز جمعه، فرقش این با نماز جماعت اینه که حالا نماز جماعت مستحبه، واجب نیست که کسی تو نماز جماعت شرکت کنه، اما اگه قرار باشه نماز جمعه واجب تعیینی باشه، نماز جمعه هم که خب نماز جماعته، یه زمان خاصی هم میشه نماز جمعه خوند که حالا محدودیت زمانی هم داره، و وقت معنای این جمله این میشود که باید تمام آحاد جامعه اسلامی سر ظهر جمعه اینا تو نماز جمعه باشن، و اگر این رو ما بپذیریم معناش این میشود که یه دفعه کل نظام یه مثلا 20 دقیقه نیم ساعتی تعطیل بشه. این نمیشه، این قاعدتا اختلال نظامه، یعنی حکمی که دائما موجب اختلال نظامه نمیتونه به این شکل تشریع شده باشه قاعدتا. برای همین من قبلا احتیاط میکردم نماز جمعه رو مثلا نماز واجب میدونستم احتیاطا و خیلی سعی میکردم حتما شرکت کنم، و تا الان هم سعی میکنم، ولی الان واجب تأخیری میدونم، نمیشه نماز جمعه اصلا واجب تعیینی باشه. حالا کار نداریم به استدلالش بحثش بگذاریم. نکته ای که مهمه اینه، ببینید اونهایی که دارن اثبات میکنن نماز جمعه واجب تأخیری است یا تعیینی است یا مثلا تشریع نشده، اینا دارن به یه سری ادله خاصی که اون ادله هم الان ما دستمونه، چیزی که وصل الیهم ولم یصل الینا نیست، همین روایات نماز جمعه و حالا تحلیل هایی در ذیل این روایات. ولی چن اگر اون لازم رو در نظر بگیرید که الان ما میخواییم اجماع رو نسبت به اون ثابت بکنیم، اون لازم اگر اجماعی باشه به فرض رو مبنای ما که اجماع در واقع کاشف از یک ارتکاز یا سیره است، اون ارتکاز یا سیره غیر از این روایات به صورت خاصه، این روایات که خب روایتی است نقل شده به ما هم رسیده، دلیلش هم دلیل لفظیه مثلا، حالا بالاخره ما بحث میکنیم سندن دلالتن، اما اون ارتکاز یه دلیل لبیه، یعنی بالاخره برای اونا مسلم بوده که نماز جمعه استحباب ذاتی نداره، و اون دلیلی که برای اونها موجب مسلم بودنه عدم استحباب ذاتی نماز جمعه بوده، غیر از این بوده که نماز جمعه واجب تأخیری یا تعیینی یا تشریع نشده، دلیل ثبوتیش برای اونها یه ارتکاز یا سیره ای بوده که بالاخره نماز جمعه جزء نمازهای مستحبی نیست. درسته الان اثباتاً ما از طریق مثلا این فتوا که گفته واجب تأخیری است یا واجب تعیینی است یا تشریع نشده نتیجه میگیریم پس استحباب ذاتی نداره، ولی ثبوتن اون عاملی که باعث شده اونا نظرشون این باشه که نماز جمعه استحباب ذاتی نداره این روایت نبوده که حالا داله بر مثلا وجوب تخییریست به نظر این آقا، یا اون یکی روایت نبوده که به نظر اون آقا مثلا داله بر وجوب تعیینیست، یا مثلا اون استدلال نبوده که به نظر یکی دیگه باعث عدم تشریع مثلا نماز جمعه در عصر غیبته. نکته ای که من میخوام عرض کنم اینه، ببینید درسته لازم و ملزوم پا به پای هم هن، نمیشه ملزوم پایین بیفته لازم بره بالا، این نمیشود. مال وقتی است که لازم و ملزوم ثبوتن و اثباتن دلیلشون یکیه، اما وقتی این ملزوم خودش یه دلیلی داره، لازم یه دلیل دیگری داره ثبوتن، ولو اثباتن ما از طریق ملزوم لازم رو ثابت میکنیم، این معنادار هست که اون نکته ای که گفتیم تحقق پیدا کنه. یعنی تجمیع احتمال که شد در ناحیه ملزوم به دلیل اینکه با هم تنافی دارن احتمال کاهش پیدا کنه، در ناحیه لازم به دلیل اینکه با هم تنافی ندارن احتمال افزایش پیدا کنه، چون اون چیزی رو که لازم داره ثابت میکنه چیزیست غیر از اون چیزی که ملزوم به اون مستنده. ملزوم مستنده مثلا به این روایات، یا استدلال مستنده به این روایات، در حالی که لازم مستند به ارتکاز یا سیره ایست که در ذهن متشرعه وجود داشته، که اون سیره یا ارتکاز مثلا به ما نرسیده، به گذشتگان از فقها رسیده بوده. بنابراین من نتیجه ای که گرفتم اینه که روی مبانی ما برخلاف های صدر که مدعی است اجماع مرکب اصلا امکان نداره که حجت باشه، امکان داره، نمیام ضرورتاً حجت ها، ما اجماع بسیط هم که نگفتیم همین فتاوا رو دیدیم نتیجه میگیریم حتما حجتی اونجا هست، شرایط متعددی وجود داره تا این احتمالات افزایش پیدا بکنه و برسه به سطحی که ما اطمینان پیدا کنیم. ولی من اون نکته‌ای که میخوام اینجا بگم این است که باب حجیت اجماع مرکب مسدود نیست، هرچند که خیلی اونطوری نیست که مثلا ما بتونیم، بله اینجا تجمیع احتمال روندش کنتر از اجماع بسیطه، خود اجماع بسیط به راحتی نمیشد اثباتش کرد، این که دیگه به طریق اولا. پنج شرط نه دیگه، اون چیزیش که مدرک داره ناحیه ملزومشونه، ادعای ما اینه که مدرک مجمعین در واقع بر لازم یه چیزی غیر از مدرکشون بر ملزوم بوده. یعنی اینا تو بحث نماز جمعه درسته مثلا روایت رو یکی میگه تعیینی، یکی میگه تخییری، یکی میگه تشریع نشده، ولی این همه اینا در واقع یه امری رو تو ذهنشون داشتن، اون امر مستند به این روایات نبوده، مرتکزشون بوده، و اون این بوده که چی؟ خب اون هم که میگه واجبه فس اولا ذکر الله. خب نه نه، ما الان حکم نماز جمعه نمیگیم که واجبه یا نیست، عرض ما اینه که مرتکزشون این بوده که نماز جمعه جز نمازهای مستحبی نیست، بالاخره هرچی هست نماز مستحبی نیست. نه اون که اگر مستند مهم نداره، این حالا شما مناقشه در مثال میکنی، من بحثم مثال که اینجا مثال در بحث اصولی، مثالی در بحث اصولی که محقق نشه، آقا کلاغ تو چاه نمیفته، ولی فقیه بحث میکنه که اگر افتاد چند دل باید بکشیم نجس میشه یا نمیشه، گفت آقا کلاغ عاقل تر از اینه که بیفته تو چاه. خاطر همون جایی که اثبات کاشف تصدیر نه ببینید معلومه پس مطلب ما روشن نشده. ببینید یه وقت هستش که مجمعین یک مستندی رو ذکر میکنن که ما میدونیم فتواشون به خاطر اینه. اگه میدونیم، الان اگه من میدونم که علت این که آقایون میگن که نماز جمعه مستحب ذاتی نیست، این روایته، آیه است، خب من به نظر اون آقا چیکار دارم؟ نظرش محترم، بسیار با ارزش، میبوسیم میذاریم رو تاقچه. دیروز به طلبه میپرسه آجا ما هدفمون از درس خوندن چی بشه؟ اجتهاد باشه یا غیر از اجتهاد؟ میگم آقا جان اگر شما میتوانی مجتهد بشوی، بر شما واجب استی به صورت عینی که مجتهد بشوی. بزرگواره میگه که حاج آقا بالاخره ما هدف، گفتم فارسی بلد نیستی؟ من چی دارم میگم؟ میگم تو اگه میتونی مجتهد بشی، واجبه برات مجتهد بشی، واجب عینیه. یعنی چی دیگه؟ کسی که واجبه دیگه باید واجبش انجام بده دیگه. میگه آخه حاج آقا بعضیا میگن آدم لازم نیست حتما مجتهد. گفتم آقا بعضیا خیلی چیزا میگن، من مسئول بعضیا نیستم. میگه آقا حاج آقا بعضی از اساتید، گفتم قربان شکل ماهت، شما میگی بعضی از اساتید، بنده عرض میکنم اگر شیخ طوسی، سید مرتضی، علامه حلی، محقق حلی، شیخ انصاری، اونا یه نظر داره، نظرشون محترمه، بسیار ارزشمند، ما میوسیم میذاریم اون تاقچه، به درد خودشون میخوره و مقلدینشون. بنده به نظر اونا احترام میذارم و این نظر خودم رو عمل میکنم، من به نظر اونا کار ندارم، چه من مسئول نظر اونا که نیستم. حالا اینجا من همینطوره، اگر من میدونم که این آقای شیخ طوسی که داره اینو میگه مدرکش اینه، خب آقای شیخ ما شما فرمودید نه از این روایت این برداشت میشه، ما نگاه میکنیم شما بزرگواری، خیلی هم ارزش داری، شیخ طائفه شیعه هستی، ما کجا شما کجا، ولی ما ببخشید معذرت میخوام، ما نظر شما رو قبول نداریم، برای ما حجت نیست، ما که مقلد از تالی که نیستیم، که اگه مقلد بودیم که از این بحثا رو نشیم، به ما چه که دلیل چیه؟ مقلد چیکار است که از دلیل بپرسه؟ آقا فرمودن ما هم قبول میکنیم، اما در بحث اجتهادی دیگه ما به دلیل کار داریم. اون بحثی که ما اونجا کردیم این بود که اگر این آقایونی که فتوا دادن مستندشون معلوم ایناست که ما الان داریم میگیم، خب ما به مستندشون رو بررسی میکنیم، بیا به دلیلشون دیگه به فتواشون کار نداریم. حالا در بحث اجماع مرکبم اگه من میدونم اینا که میگن مستحب نیست، مستندشون به قول ایشون آیه قرآن یا همین روایات، خب ما همین آیه و روایات خودمون بررسی میکنیم دیگه، ما چی اون کمه؟ اگر نمیتونیم بررسی کنیم که اصلا ما چی غلطی میکنیم اومدیم اینجا بحث میکنیم، به ما چه؟ ما که مجتهد نیستیم، برای چی تو کار مجتهدا فضولی میکنیم؟ ما به فرض این که بلدیم و میتونیم و مجتهدیم اومدیم به میدون، خب ما مجتهدیم خودمون هم میشینیم اینا رو بس. وقتی ارزش پیدا میکنه فتوای اونها که ما احتمال بدیم که اونها یه مستندی داشتن که اون مستند به اونها رسیده به ما نرسیده، که اگر اون مستند به ما میرسید ما هم مثل اونا فتوا میدادیم، این احتمال رو اگر دادیم بعد این احتمال تقویت شد تا ما به اطمینان رسیدیم، احتمالش هم برای ما فایده ای نداره، اطمینان رسیدیم یا یقین رسیدیم، اونجاست که میگیم حجته. اون شرایط که گفتیم برای اینه، یعنی مثلا وقتی من میبینم که یه مثلا روایت صحیحه‌ای یا آیه قرآنی بر وجوب مثلا انصات و استماع در هنگام قرائت قرآن هست ولی هیچ فقیهی فتوا نداده به وجوب انصات و استماع به نحو عام، خب من میگم اینا که این آیه رو دیدن اینجوری، بله نامحرم بود یا رب، بله خوبه، چی گرفته میشه؟ احسن درسته، خب الحمدلله الباب ادخال سروده، یا رب. حالا یه حال اون چه که ما میخواستیم عرض کنیم فقط این مقداره، به این نکته رو دقت کنیم، من نمیخوام بگم الان این مثالی که میزنیم مورد اجماع مرکبه ها، همچین چیزی من نمیگم، ما مثال، این مثال شما بگوییم مثال به درد نمیخوره، ما از این مثال نمیتونیم اینو احراز کنیم، خب نکنیم، این مثاله، مثال که خراب بشه که بحثش چیز نمیشه. آقای سعد میخواد بگه رو مبانی ما اصلا نمیشود از طریق اجماع مرکب ما چیزی رو احراز کنیم. چرا؟ میگه چون اینجا تجمیع احتمال همیشه باعث کاهش میشه نه باعث افزایش. ادعای آقای سعد اینه. من میخوام عرض کنم در ناحیه ملزوم اگر این حرف درسته، ولی معنادار هست که در ناحیه لازم احیانا تجمیع احتمال باعث افزایش احتمال احیانا و باعث میشه ما یه جای اطمینان پیدا کنیم یا یقین پیدا کنیم که اینا حتما یه چیزی داشتن با فارغ از این ادله، یه دلیل دیگری بر اون لازم داشتن. این معنادار هست، هرچند اینجا به مراتب سخت‌تر از اجماع محصل بسیطه. اونجایی ملزوم کاهش پیدا میکنه، لازم کاهش پیدا میکنه که دلیل ثبوتی و اثباتیشون یکی باشه. اما اگه ما احتمال بدیم دلیل لازم یه چیزی غیر از دلیل ملزوم بوده، اون موقع معناداره که افزایش پیدا بکنه در ناحیه لازم بدون و در حالی که در ناحیه ملزوم کاهش پیدا. و اینجا چنین احتمالی لااقل در بعضی موارد وجود داره، نمیگم همه جا، بعضی موارد وجود داره. خب اجازه بدید دیگه ما امروز در واقع بحث اجماع محصل رو تمام کردیم، چه محصل بسیط که قبلا بحث کرده بودیم چه محصل مرکب. اجماع منقول باقی موند که دیگه میفته برای بعد از تعطیلات محرم انشاءالله. فردا البته بحث چهارشنبه ما هست که حالا اون بحث روش شناسی است. بعد از تعطیلات محرم انشاءالله روز 18 آبان یک شنبه 18 آبان که طبق تقویم ما 15 محرم خواهد بود، انشاءالله خدمت دوستان اگر خدا عمری داد و توفیقی بود خواهیم بود. البته دوستان در این ایام محرم انشاءالله از فرصت تبلیغ حتما استفاده بهینه خواهند کرد. اگر فرصت و امکان تبلیغ به هر شکلی در هر منطقه‌ای برای شما فراهم شد، حالا چه گسترده چه محدود، انشاءالله از این فرصت استفاده کنید. و نکته ای که من میخوام بر اون تأکید کنم در اینجا، حالا اگر فرصت شد تو درس فقه یکم بیشتر، این است که دوستان سعی کنند برای مردم صحبتی بکنند که در عین اینکه حالا جذابیت داره، که باید جذابیت داشته باشه تا مخاطب رو جلب کنه، سعی کنید ناظر باشه به فضا و روحیه‌ای که در امروز وجود داره. بیان تاریخ کربلا خوبه، ولی صرف نگاه تاریخی که این حادثه رو یه حادثه مربوط به گذشته میکنه که گذشت، حالا ما بر اون گذشته میشینیم گریه میکنیم، این اثر کربلا رو از بین میبره. کربلا یک آینه است برای هدایت ما همین امروز. این که ما بتونیم از کربلا برای امروز استفاده کنیم، باید امروز رو بشناسیم، دغدغه های جوان امروز به خصوص حالا توی ایران، جامعه ما جامعه جوانه، مشکلاتی که امروز جامعه ما داره ببینیم و سعی کنیم با توجه با الهام از تاریخ کربلا و حوادث کربلا و افرادی که در کربلا حضور داشتن، به این مسائل و دغدغه هایی که در ذهن جوان امروزی ما هست سعی کنیم پاسخ بدیم. اگر این کار رو بکنیم، اون وقت هستش که در واقع ما به اون رسالتی که در منبر حسینی هست عمل کردیم. و اون موقع ببینید همش اکتفا به ظواهر نشه، اب نداره، اینام خوبه، ولی فقط دنبال این نباشید که حالا اون کاری که مثلا یه مداح میکنه تا 4 تا مخاطب رو جمع کنه، شما اون کار رو بکنید. شما باید محتوا بدید به مخاطبتون. تازه ما معتقدیم مداح هم وظیفش همینه، اونم باید محتوا بده، درست بگه، حرف حساب بزنه، حرف بی ربط نزنه، ولی مسئولیت روحانی به مراتب بیشتره و از این جهت باید بیشتر دقت کنیم انشالله که از این فرصت و منبر استفاده کنیم و انشالله دوستان این فرصت رو از دست نخواهند داد و ما رو هم دعا خواهند کرد. حالا بحث فقه هم یه نکته ای میگیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.